بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها بديع خلقة الخفاش از یکی از خطبه های نهج البلاغه هست که در اون علی علیه السلام خلاصه اون خلقت خفاش، اون شگفتی هایی که در خلقت خفاش هست حضرت ذکر می فرمایند تا به اینجا می رسه. و من لطائف صنعته و عجائب حکمته ما ارانا من قوام ذل حکمته فی هذه الخفافیش التي یقبضها الضیاء الباسط لكل شیء و یبسطها الظلام القابض لكل حیین. می فرماید از جمله عجایب حکمتی که در خفاش، خفاش همون شپره هست، از جمله لطائفی، از جمله عجایبی که در خلقت خفاش هست این هست که ضیاء و روشنایی اون را قبض میکنه، به این معنا که اون را چشمش را اینجوری هست که روشنایی چشم او را میبنده و حالان که روشنایی باز کننده چشم هر موجودی هست. و اما در عوض باز تاریکی وقتی شب میشه، تاریکی شب چشم او رو میگشاید، در حالی که تاریکی باز چشم هر موجودی و چشم هر حیی را میبندد. این از عجایب خلقت خفاش هست. نهج البلاغه فیض الاسلام صفحه 483. و قد اجیز فی الناقصه ان یکون اعم کل لفظی و هو ما یقصد بهی تفسیر و مدلول لفظه المقصد الثانی فی التصدیقات الغزیت و قول یحتمل الصدق و الكذب. و قد اجی قوله و قد اجیز فی الناقص اشارتون الى ما اجازه المتقدمونه حیث حققوا انه يجوز التعريف بالذاتي الاعم كتعريف الانسان بالحيوان فيكون حد الناقص او بالعرض الاعم كتعريفه بالماشي فيكون رسما ناقصا بل جوز التعريف بالعرض الاخص ايضا كتعريف الحيوان بالزاهق لكن المصنف لم يعتد به لزعمه انه تعريف بالاخفاء وهو غير جائز اصلا قوله كاللفظي اي كما اجيز في التعريف اللفظي ان يكون اعم كقولهم سعدانته نبتون. تعريف یا تعریف لفظی هست و یا تعریف غیر لفظی هست. ببینیم حالا تعریف لفظی چه هست و تعریف غیر لفظی چه هست. چون تعریف تقسیم میشه به تعریف لفظی و تعریف غیر لفظی و تعریف غیر لفظی هم تقسیم میشه به تعریف غیر لفظی حقیقی و تعریف غیر لفظی شرح الاسمی. ببینیم اینها یعنی چه. تعریف لفظی عبارت است از همون که در جواب مای شارحه میاد. قبلا در اون جایی که عرض میکردیم که اصل مطالب سلاستون علم مطلب و ما مطلب و حل مطلب و لم، ما دو جور بود، یکی مای شارحه بود که با مای شارحه هست سوال میکردیم از معنای لفظ، سوال میکردیم از معنایی که این لفظ داره که شرح لفظ بشه برای ما. معنای لفظ روشن بشه که عرض میکردیم که پاسخ سؤال به مای شارحه را باید لغویین بدن و یه مایی هم داشتیم که مای حقیقه بود، حقیقیه، که با اون از حقیقت شی، از ماهیت شی سؤال میکردیم. حالا همونی که در جواب مای شارحه میاد اون عبارت است از تعریف لفظی. این تعریفاتی که لغویین میکنن معنای یه لفظی را بیان میکنن، این تعریف لفظی هست. ایشان هم حالا تعریف میکنن تعریف لفظی را، که تعریف لفظی هو ما یقصد بهی تفسیر و مدلول لفظ. تعریف لفظی اونیست که قصد میشه بهش تفسیر معنای لفظ، معنای لفظ را برای ما روشن کنه، برای ما تفسیر کنه، برای ما تبیین کنه این لفظ معناش چه هست. این تعریف لفظیه. ولا شک مثلا یه سعدانه، این تعریف لفظی معنای سعدانه چه هست؟ تعریف لفظیش اینه که سعدانه نبتون یه گیاهیست. یعنی در تعریف لفظی اینجوری هست که این معنای لفظ و مسمای لفظ تعیین میشه برای ما از بین اون معانی زیادی که در ذهن ما انبار شده. مثلا الان خب گیاه که معنای سعدانه باشه این تو ذهن ما هست، گیاه خب تو ذهن همه هست و معانی زیادی تو ذهن افراد هست. تعریف لفظی چه میکنه برای ما؟ میاد معنای این لفظ سعدانه را یا لفظ دیگری را از بین این معانی که در ذهن همه هست، در ذهن همه انبار هست، میاد تعیین میکنه که این سعدانه همون گیاهیست که اون گیاه هم توی معانی زیادی تو ذهن تو هست. این سعدانه معناش گیاه هست، نبتون یه گیاهی هست. این تعریف لفظی هست. ولا شک که در تعریف لفظی تحصیل مجهول از معلوم نیست، مجهولی نیست. گیاه تو ذهن ما بود، در بین معانی زیادی در ذهن ما انبار بود، کاری که کردی تعریف لفظی آمد تعیین کرد معنای این لفظ را که این گیاه معنای لفظ سعدانه هست. پس بنابراین در تعریف لفظی تحصیل مجهولی از معلوم نیست. این قلت یه اشکال و جوابی هست در اینجا که محشی هم علیه الرحمه به صورت ففهم مطرح می فرماین و اون اینه، این قلت که در تعریف لفظی هم تحصیل مجهول از معلوم هست، به خاطر اینکه ما درست است که این معنای لفظ سعدانه که مثلا گیاه باشه توی ذهن ما بود در بین معانی زیادی، درسته، اما معیناً مشخصاً که نمیدونستیم که سعدانه گیاهی هست و تعریف لفظی آمد برای ما معیناً مشخصاً تعیین کرد که سعدانه نبتون گیاهی هست. پس بنابراین تعریف لفظی هم تحصیل مجهولی است از معلومی، یه مجهولی رو برای ما روشن کرد. نمیدونستیم معیناً مشخصاً که سعدانه گیاهی هست و این تعریف لفظی که گفت سعدانت و نبتون برای ما این معنا را معلوم کرد، معیناً فهمیدیم که سعدانه گیاهی هست. پس چطور شما میگید در تعریف لفظی تحصیل مجهول از معلوم نیست؟ اگر کسی این اشکال را بکنه قلتو، جوابش این هست که نه، این که ما گفتیم که در تعریف لفظی تحصیل مجهول از معلوم نیست درست گفتیم. چرا؟ چون ما میدونستیم این گیاه را، این معنای لفظ سعدانه که گیاه باشه، گیاه تو ذهن ما بود. خب گیاه و چندین معانی دیگه تو ذهن هر کسی هست، هر کسی باش آشنایی داره تو ذهنش هست و این تعریف لفظی که آمد گفت سعدانت و نبتون سعدانه گیاهی هست، این مجهولی را برای ما معلوم نکرد. چیزی که هست تعیین معنا برای ما مجهول بود و او روشن شد، تعیین معنا، ولی اصل معنا که در ذهن ما بود، گیاه که اصل معنا باشه، این که در ذهن ما انبار بود با یه معانی دیگری، پس معنا مجهول نبود برای ما که حالا با این تفسیر لفظی، با این تعریف لفظی معلوم بشه این معنای مجهول. معنا مجهول نبود. چیزی که هست تعیین معنا برای ما مجهول بود، نمیدونستیم معیناً که این گیاهی که تو ذهن ما هست این معنای لفظ سعدانه هست. این تعیین معنا برای ما مجهول بود و تعریف لفظی آمد تعیین کرد این معنا را از بین معانی بیشماری که در ذهن ما و ذهن هر کسی انبار بود. تعریف لفظی آمد این را تعیین کرد، ولی معنا که مجهول نبود تا به وسیله این تعریف لفظی معلوم بشه برای ما و مجهولی از معلومی تحصیل شده باشه. معنا که مجهول نبود، تعیین معنا مجهول بود و این تعریف لفظی هم آمد معنا را تعیین کرد. اجالتاً تعریف لفظی دیگه درش تحصیل مجهول از معلوم نیست. خلاصه کنیم عرایزمون را. تعریف لفظی یعنی چه؟ تعریف لفظی همونی که کار لغویین هست، همونی که در جواب مای شاره هم میاد، که وقتی با مای شاره هست سوال میکنیم از معنای لفظ که این لفظ معناش چه هست، در جواب هرچی میاد اون تعریف لفظی هست، همونی که کار لغویین هست. و در تعریف لفظی اینجوری هست که مسمای لفظ، معنای لفظ که با یه معانی زیادی دیگری در ذهن ما انباره و بهش آشنایی داریم، تعریف لفظی میاد تعیین میکنه این معنایی را که همراه با معانی دیگر در ذهن ما انباره، میاد این را تعیین میکنه. میگه سعدانت و نبتون گیاهه. خب گیاه یه معنایی است که با معانی زیادی دیگری در ذهن ما انباره. این تعریف لفظی وقتی آمد گفت سعدانت و نبتون، تعیین میکنه این معنای سعدانه را که همراه با یه معانی دیگری در ذهن ما انبار هست. و در تعریف لفظی هم تحصیل مجهول از معلوم نیست. یه انقلت و قلتی هم بود که ایشان به صورت ففهم مطرح کردن و عرض کرد. این حالا تعریف لفظی. و اما تعریف غیر لفظی، اون تعریفی است که اضافه بر مدلول لفظ، اضافه بر بیان مدلول لفظ و معنای لفظ، جنس و فصل هم میاریم، یا عرضی عام و عرضی خاص هم در تعریف‌های رسمی میاریم. این میشه تعریف غیر لفظی. جنس و فصل هم تو ذهن میاد، علاوه بر بیان مدلول لفظ، علاوه بر مدلول لفظ، جنس و فصل هم تو ذهن میاد، عرضی عام و عرضی خاص هم در تعریف‌های رسمی، اینام تو ذهن میان. این تعریف غیر لفظیه. حالا تعریف غیر لفظی خودش باز یا تعریف حقیقی هست و یا تعریف شرح الاسمی هست. فرق تعریف حقیقی و شرح الاسمی که اینا دو تا قسم از اقسام تعریف غیر لفظی هستن، فرق حقیقی با شرح الاسمی اینه که در تعریف حقیقی تعریف میکنیم شی را به اجناس و فصول و مثلا عرضی خاص و عرضی عام در تعریفات رسمی، شی را به اینها تعریف میکنیم بعد از اثبات وجودش. این تعریف حقیقیه. و تعریف شرح الاسمی اونیست که شی را ما تعریف میکنیم با اجناسش، با فصولش یا با عرضی عام و خاصش در تعریفات رسمی، اما قبل از اثبات وجود اون شی. این فرق بین شرح الاسمی و حقیقی، تقریبا یه چیز میشن تعریف شرح الاسمی و تعریف حقیقی. مثلا در کتاب‌های هندسی، در اول کتاب‌های هندسی مثلث را تعریف می‌کنن، یه چیزایی به عنوان اجناس و فصولش میارن. این هنوز اثبات نکردن وجود مثلث را، تعریف غیر لفظی براش می‌کنن. بعداً وارد مباحث کتاب که شدن، در متن کتاب برهان اقامه می‌کنن و وجود مثلث را اثبات می‌کنن. این تعریفی که به اجناس و فصول و امثال اینها کردیم برای مثلث قبل از اثبات وجود مثلث، تعریف شرح الاسمیه. بعد که وارد کتاب شدیم، در متن کتاب وجود مثلث رو اثبات کردیم، همین تعریف شرح الاسمی برمیگرده میشه تعریف حقیقی. چون تعریف حقیقی هم همون تعریف شیعه به اجناس و فصول و عرضی عام و عرضی خاص مثلا در تعریفات رسمی، اما بعد از اثبات وجودشه. این هم حالا تعریف حقیقی و شرح الاسمی که تقریبا یه چیز میشن. فرقشون به این هست، تعریف حقیقی تعریف غیر لفظی است، تعریف به اجناس و فصول و امثال اونها هست بعد از وجود اثبات وجود شی تعریف حقیقی، و در شرح الاسمی قبل از اثبات وجود شی. حالا تعریف حقیقی هم تقسیم میشه به حد و تعریف حدی و تعریف رسمی. تعریف حدیش هم تقسیم میشه به تام و ناقص، رسمیش هم تقسیم میشه به تام و ناقص. پس بنابراین تعریف غیر لفظی یا حقیقی است یا شرح الاسمی، حقیقی هم یا حدی است و یا رسمی، حدی هم یا حد تامه یا حد ناقص، رسمی هم یا رسم تامه و یا رسم ناقص. که اینا هم گفتیم حد تام چه است، کدوم تعریفه، رسم تام و حد ناقص و رسم ناقص، این هم که بیانش گذشت. پس بنابراین حالا گاهی هم هست البته که به تعریف لفظی اطلاق میکنن شرح الاسم را، میگن تعریف شرح الاسمی. گاهی هم این کار میکنن که به تعریف لفظی اطلاق تعریف شرح الاسمی میکنن، اطلاق شرح الاسم میکنن بر تعریف لفظی. اما تحقیق همین است که عرض کردیم. خب لا شک که در تعریف غیر لفظی که حقیقی و شرح الاسمی باشه، حقیقی هم حد تام و ناقص و رسم تام و رسم ناقص باشه، تحصیل مجهول هست از معلوم. یه مجهولی به توسط یه معلوماتی برای ما تحصیل میشه، برای ما کسب میشه. ما وقتی گفتیم انسان حیوان و ناطقون، و این یه تعریف حقیقی است برای انسان، خب لا شک به وسیله معلومی که حیوان باشه و ناطق باشه، مجهولی که انسانه برای ما تحصیل میشه، برای ما روشن میشه. پس در معرف حقیقی، در تعریفات حقیقی، در تعریفات غیر لفظی، تحصیل مجهول هست از معلوم. حالا محشی این کتاب علیه الرحمه فرمودن که معرف باید مشتمل باشه بر یه امری که اون امر اختصاص به معرف داره و مساوی با معرف هست، به خاطر این که شرط است که بین معرف و معرف تساوی باشه و اون حرفایی که خوندیم. بعد فرمودن حالا که اینجوری شد که باید تعریف مشتمل بر یه امری باشه که اون امر اختصاص به معرف داشته باشه، مساوی با معرف باشه، حالا که اینجوری شد، اگر اون امری که معرف مشتمل بر اون امره ذاتی باشه، خب ناچار باید فصل غریب باشه، چون ذاتیات نوع بودن و جنس و فصل. نوع که چون اخص در تعریف نمیاد معرف واقع نمیشه، جنس هم که جنس غریبش و جنس بعیدش هم چون اعمه در تعریف نمیاد، فصل غریب و بعید میمونه، فصل بعید هم که باز اعمه میمونه فصل غریب که مساویه با معرفه، مثل ناطق که مساویه با انسانه. پس بنابراین اون امری که معرف لابد است که مشتمل بر اون امر باشه، اگر ذاتی باشه ناچار باید فصل غریب باشه، و اگر عرضی باشه ناچار باید عرضی خاصه باشه، خاصه باشه نه عرضی عام، چون عرضی عام باز اعم هست و وقتی اعم شد نمیتونه کنه و ذات معرف را برای ما روشن کنه و نمیتونه معرف را از جمیع ما عداش جدا بکنه، مثل که انسان را ما بخواییم به ماشی مثلا تعریف بکنیم. حالا بعد در اینجا مصنف این کتاب میخواد یه قولی هم از متقدمین از مناطق و منطقیون نقل بکنه و اون قول اینه که اونها میخوان بگن که اینی که شما میگید که باید حتما معرف مساوی با معرف باشه، چون که مقصود از تعریف این هست که یا معرف کنه معرف را روشن کنه و یا معرف را از جمیع ما عداش جدا بکنه، نه این را قبول نداریم. متقدمین منطقیون اینجوری میگن، نه ما قبول نداریم، به خاطر اینکه همونجوری که گاهی مقصود از تعریف شناخته شدن و تصور کنه معرفه و گاهی مقصود از تعریف امتیاز معرف هست از جمیع ما عداش، همینطوری هم گاهی مقصود تصور فل جمله معرفه و تمییز فل جمله معرف هست. یعنی مقصود از تعریف این است که معرف فل جمله جدا بشه از بقیه، از بعض از ما عداش جدا بشه. وقتی اینجوری شد پس بنابراین تعریف به اعمم اشکالی نداره. اونی که شما میگید حتما باید معرف مساوی با معرف باشه تا اینکه معرف رو از جمیع ما عداش مثلا جدا بکنه، نه، گاهی هم مقصود از تعریف تصور معرف از فل جمله و تمییز معرف هست فل جمله از بعضی از ما عداش، لذا تعریف به اعم اشکالی نداره. حالا اون اعم میخواد اعم ذاتی باشه، میخواد اعم عرضی باشه، میخواد ذاتی اعم باشه مثل جنس و میخواد عرضی اعم باشه، فرقی نمیکنه. مثلا ما بیایم انسان را تعریف بکنیم به چه؟ بیایم تعریف کنیم به اعمی که حیوانه، البته حیوان ذاتیه، اعمه جنس از ذاتیات ذاتی انسان هم هست، چون انسان حیوان و ناطقه، و اعم هم هست، اختصاص به انسان نداره، مساویه با انسان نیست، بلکه اعم مطلق است نسبت به انسان. چه اشکالی داره بیایم انسان را به اعمی، به ذاتی اعمی که حیوانه تعریف بکنیم؟ چون گاهی آخه مقصود از تعریف تصور معرف از فعل جمله و امتیاز معرف از فعل جمله از بعضی از معاداش، و حیوان این کار را میتونه بکنه. فعل جمله میتونیم با حیوان تصور بکنیم انسان را، و فعل جمله انسان از معادای خودش جدا میشه که از شجر باشه، حجر باشه، و حیوان این کار ازش میاد. یا اینکه یه عرضی اعمی را در تعریف بیاریم، مثل که در تعریف انسان بگیم ماشی، انسان را تعریف کنیم به ماشی. ماشی هم که یه عرضی اعمی باشه، چون ماشی نسبت به انسان عرضی عامه، اولا ماشی عرضی هست، از کلیات عرضیه هست، عرضی هست برای انسان، چون انسان یعنی حیوان و ناطق، ماشی در ذات انسان نیست. و ثانیا اعمم هست نسبت به انسان، ماشی که مساوی با انسان نیست، اختصاص به انسان که نداره، اعم است از انسان و فرس و بقر و امثال اینها. چه اشکالی داره ما عرضی عام را معرف واقع کنیم، تعریف به عرضی عام بکنیم، به عرضی اعم، به عرضی که اعم از معرفه، چه اشکالی داره؟ چون گاهی مقصود از تعریف این است که فعل جمله معرف تصور بشه و فعل جمله از معاداش ممتاز بشه، از بعضی از معاداش جدا بشه، و ماشی که این کار میتونه بکنه. بالاخره شجر ماشی نیست، حجر ماشی نیست، فعل جمله انسان از بعضی از معاداش جدا میشه، فعل جمله از معاداش ممتاز میشه. و حتی اینها گفتن، متقدمین قدم را جلوتر گذاشتن و گفتن حتی جایز است تعریف به عرضی اخص، به عرض اخص. این عرض اخص غیر از عرضی خاص و خاصه است. گفتن تعریف حتی جایز است به عرض اخص. چطور گفتیم به عرضی اعم تعریف جایزه مثل ماشی؟ به عرضی اخص هم تعریف جایزه. ما بیایم یه چیزی را تعریف بکنیم به یه عرضی که اون عرضی اخص از معرفم هست، مساوی که نیست، اخص از معرفم هست. مثل که بیایم حیوان را تعریف کنیم به زاهک. خب زاهک عرضی هست، یه امر عرضی است، ذاتی که نیست، ذاتیات نوع بودن و جنس بودن و فصل، زاهک عرضیه. و عرضی هم که هست زاهک، این اخص است از این معرفی که حیوان باشه، چون زاهک اختصاص به انسان داره. حیوان اعم مطلق، زاهک اخص مطلق. اینجوری هست که زاهک اخص هست از انسان، یعنی هر زاهکی حیوان هست، اما هر حیوانی که زاهک نیست، چون زاهک اختصاص به انسان داره، خب فرس حیوانه و زاهک نیست، بینشون عموم خصوص مطلقه. حتی گفتن اشکالی نداره که ما بیایم تعریف بکنیم به عرضی اخص غیر از عرضی خاصه ها. عرضی خاص مثل زاهک نسبت به انسان، خب بینشون تساوی بود، مساوی بود این عرضی با معروض خودش. اما اینها میخوان بگن که ما بیایم تعریف بکنیم یه چیزی را به عرضی اخص، به یه امری که عرضی هست، ذاتی نیست و اخص از معرفم هست، مثل که حیوان را بیایم تعریف بکنیم به ظاهر. چه اشکالی داره گفتن؟ چون گفتن آخه گاهی مقصود از تعریف تصور معرف هست فعل جمله. خب با ظاهر ما میدونیم فعل جمله، اجمالا یه تصوری بکنیم حیوان را، و امتیاز معرف است از معادای خودش فعل جمله، یعنی از بعض از معاداش جدا بشه. پس بنابراین این حرفی است که متقدمین زدن. مصنف این کتاب این مقدار از قول متقدمین را نقل میکنه، و اون این که میگه که وقد اجیز فی الناقصه ان یکون اعم، و گاهی اجازه داده شده، یعنی در متقدمین اجازه دادن در تعریفات ناقص، در حد ناقص و حد عرض میکنم رسم ناقص، که معرف اعم باشه. یعنی اون حرفی که متقدمین زدن که اشکالی نداره که ما بیایم تعریف بکنیم یه چیزی را به ذاتی اعم، مثل تعریف انسان به حیوان، یا به عرضی اعم، مثل تعریف انسان به ماشی. خب طبعا متقدمین هم میگن اگر تعریف کردیم یه چیزی را به ذاتی اعم، اون تعریف هم میشه تعریف حد ناقص. یعنی حد ناقص سه شعبه پیدا میکنه، دو تا شعبهش را که محشی گفت، یکی اون باشه که تعریف به فصل غریب تنها باشه، یکی هم به فصل قریب با جنس بعید باشه، حالا شق ثالثی هم بنابر نظر متقدمین پیدا میکنه و اون جایی که معرف ذاتی عام باشه، مثل تعریف انسان به حیوان، این هم گفتن میشه حد ناقص. یا همینجوری تعریف جایز است به عرضی عام، مثل تعریف انسان به چه به ماشی، و عرضی عام به عرضی عام، و این هم گفتن بشه جز تعریفات رسم ناقص. یعنی رسم ناقص سه شق پیدا بکنه، سه شعبه پیدا بکنه. یکی رسم ناقص اون تعریفی بود که خاصه و عرضی، خاص به تنهایی معرف باشه. یکی هم خاصه با جنس قریب معرف باشن، و یکی دیگه هم این که عرض با جنس بعید معرف باشن، یکی هم حالا این که عرضی عام معرف باشه، اینم بشه رسم ناقص. این مقدار از قولشون را مصنف این کتابم نقل میکنه. وقد اجیز فی ناقصه ان یکون عام، به تحقیق اجازه داده شده به توسط متقدمین از مناطقه که معرف اعم باشه از معرف. اعم باشه حالا ذاتی اعم باشه یا عرضی اعم، هر دو را شامل میشه. این مقدار از کلام متقدمین را نقل میکنه. اما متقدمین حرفشون یه تتمه ای هم داشت، و اون این که متقدمین میگفتن که تعریف به عرضی اخص هم جایزه، که مثل که بیایم ما حیوان را به زاهک تعریف بکنیم. این حرف هم داشتن متقدمین. این را دیگه مصنف متعرض نشده، محشی میفرماین. چرا مصنف متعرض نشده؟ چون مصنف معتقد است که تعریف به اخص تعریف به اخفا هست و تعریف به اخفام جایز نیست. لذا حتی این را بنابر نقل از متقدمین هم، این را چون اعتنایی بهش نداشته نقلم نکرده از متقدمین. حالا تنظیر کردن متقدمین، گفتن چه اشکالی داره که در تعریفات حد ناقص و در تعریفات رسم ناقص که تعریفات حقیقی هستن، تعریفات غیر لفظی هستن، اعم باشه معرف، حالا ذاتی اعم باشه یا عرضی اعم. تنظیر کردن مثل چه؟ مثل تعریف لفظی. در تعریف لفظی اونی که در جواب مای شار همیاد، اونی که تعیین میکنه معنای لفظ را از بین معانی که در ذهن ما انبار هست، چطور در تعریفات لفظی تعریف به اعم اشکالی نداره؟ مثل که ما میگیم سعدانه را در تعریف لفظی به نبت معنا میکنیم و تعریف میکنیم. خب نبت اعم از سعدانه و غیر سعدانه است. سعدانه یه گیاهی است. چطور در تعریفات لفظی تعریف به اعم اشکال نداره؟ متقدمین که خواستن بگن تعریفات حد ناقص و رسم ناقص هم به عرضی اعم و ذاتی اعم میشه، آمدن تنظیر کردن به تعریف لفظی. گفتن چطور در تعریفات لفظی تعریف به اعم میشه؟ در تعریفات غیر لفظی حقیقی که حد ناقصش باشه و رسم ناقصش باشه، تعریف به اعم، حالا چه ذاتی اعم مثل تعریف انسان به حیوان، چه عرضی اعم مثل تعریف حیوان به مثل تعریف انسان به ماشی، گفتن اشکالی نداره که معرف اعم باشه. این حرف متقدمین و نقلی که اینها میکنن ایشون کردن ازش. این مبحث تمام میشه و مقصد اولی این کتاب که مقصد در تصورات باشه تمام میشه، و بعد شروع میشه مقصد دومی این کتاب که بحث از قضایا و تصدیقات و اینها باشه. حالا ببینیم تا کجا. راجع به اون جدول دیروزی یک کتابی لطف فرمایید آقا ببخشید، یه جایی بوده اون توی حاشیه ما ثانی خوندیم، ثنائی بوده اون جایی که میخواست بگه 49 صورت درست میشه، اون ثنائی هست کتابوی آقایون، یعنی که باید ثنائی هم باشه و ثنائی هم هست. و ثنائی تس اون و اربعون صورتن حاصلتن من ملاحظت سبعت مع سبعه، اون ثنائی هست. ما دیروز ثانی خوندیم، نه ثنائی، جایی که معرف دو چیز باشه از اون هفت چیزی که شماردیم، اون وقت اونجا معرف ثنائی هست. و این جدول هم برای همون معرف های ثنائی هست. دیروز چون آخر وقت بود این جدول را درست ما نتونستیم توضیحش عرض بکنیم. این چپه هست کتاب شما، یک جدول یا این توضیحش رو نتونستیم عرض بکنیم. حالا چون جدول ها دو جور کشیده شده، بعضی از این بر کشیده، حالا اونه که از راست کشیده به چپ، حالا یه ستون افقی بالا داره، یه ستون عمودی داره. ستون افقش که نوع و جنس غریب میره همینجوری تا خواسته میرسه، عمودیش هم که از نو میاد پایین تا خواسته میرسه. خواهر یه جایی معرف نوع باشه با نوع به صورت جدول ضربی حساب میکنیم، یه خانه از خانه های عمودی را ضرب میکنیم در یه خانه از خانه های افقی، بعد اون پایینش نگاه میکنیم ببینیم چی نوشته، مثل جدول ضرب. نو با نو هر دو معرف باشن. ثنائی دیگه معناش اینه دو تا از اون هفتایی که شمردیم، از اون هفتا کلی دو تا معرف واقع بشن. خب نو با نو، انسان اگه بخواد معرف بشه لابد در تعریف حیوان خب بخواد معرف باشه، چون انسان یه نوع از انواع حیوانه. مثلا یعنی بیایم حیوان رو تعریف کنیم به انسان، و خب معلوم است حیوان رو اگه بخوایم تعریف به انسان بکنیم دو تا انسان که نمیگیم دیگه. نو با نو برگشت میکنه به همون بساید، یعنی نو را در تعریف حیوان بیاریم، انسان را در تعریف حیوان بیاریم. چی میشه که معرف بسید باشه، یه چیز باشه، یکی از اون هفتا کلی باشه، که 49 صورت 7 صورتش برگشت میکنه به همین بساید، و ضمناً اون 7 صورت بسیته، اون 7 صورت بسیته هم روشن میشه در ضمن همین صور ثنائی. چون او جایی که نو با نو باشه یعنی نو باشه، جنس غریب با جنس غریب باشه یعنی جنس غریب باشه. اینا برمیگرده به بساید. بساید هم که هفتا بودن، یعنی جایی که معرف نو باشه، جایی که معرف جنس غریب باشه یا جنس بعید باشه یا فصل غریب باشه یا فصل بعید باشه، و یا اینکه عرضی خاص باشه یا عرضی عام باشه، بساید هم در ضمن همینا روشن میشه. خب حالا نو را در تعریف مثلا حیوان ما بگیم انسانون، و چه اشکالی داره؟ ایشون میگن من البسائط الغیر صحیحت للخصوص و للخصوص. ای از بسائط میشه، برگشت میکنه به بسائط، و از بسائطی هم هست که غیر صحیحه. چرا؟ به خاطر خصوص. چون معرف اخص میشه از معرف و اخوا میشه انسان هم نسبت به حیوان. حالا اگر نو با جنس غریب باشه، نو مثلا انسان و با جنس غریب باشه، انسان در تعریف چه؟ در تعریف حیوان. لابد جنس غریب هم لابد جنس غریب حیوان دیگه، جنس غریب معرف. یعنی بیایم انسانی را که نوعه با جنس غریب حیوان در تعریف حیوان بیاریم. جنس غریب حیوان چه است؟ جسم نامیه. بیایم انسان را، اول انسان ها بعدم جسم نامیه، این دوتا را در تعریف حیوان بیاریم. و این چه اشکالی داره؟ اینم یه صورت ثنائی غیر صحیحه، اینم صحیح نیست. للخصوص اولا معرف اخص میشه از معرف. چرا؟ چون جایی که نو پاش تو کار باشه اونجا عرض میکنم دیگه اخص هست، اونجا دیگه معرف اخص میشه از معرف. بله. چنانچه اگر که خاصه تو حاشیه هم نوشته خاصه، و اگر فصل قریبم توی جز نباشه در این معرف های ثنائی، جز یکی از دو جزش نباشه، خاصه و فصل قریب، بازم معرف اخص میشه، خصوص پیدا میکنه، اخص میشه. حالا یه اشکال و یکی هم تقدم الاخص. خب انسان را ما بر جسم نامی مقدم داشتیم، خب باید آخه در تعریف گفتیم ملاحظه صورت بشه، باید اعم را بر اخص مقدم بداریم. خب انسان اخص از جسم نامیه، ما آمدیم اخص را مقدم داشتیم، دو تا اشکال پیدا میکنه. وقت همینجوری نو باز با جنس بعید، نو با جنس بعید، لابد انسان را با جنس بعید حیوان میخوایم در تعریف حیوان بیاریم. جنس بعید حیوان میشه چه؟ میشه جسم مطلق. خب اینم باز ایزن، ایزن، این ایزن هایی که در این خانه های اول نوشته میخوره به قبلیش، یعنی اینم غیر صحیح است للخصوص و تقدم الاخص. یا نو را با فصل غریب مثلا حیوان بیاریم، فصل غریب حیوان حساسه، انسان را با حساس بیاریم، باز همین دوتا اشکال پیدا میکنه. نو را با فصل بعید حیوان، انسان را با فصل بعید حیوان در تعریف حیوان بیاریم، انسان را با فصل بعید حیوان، فصل بعید حیوان عبارت است از چه؟ عبارت است از نامی، بازم همین دوتا اشکال پیدا میشه. نو را با عرضی عام، مثلا انسان را با یه چیزی که نسبت به حیوان عرضی عامه، یعنی هم بر حیوان عارض میشه هم بر غیر حیوان، این را در تعریف بیاریم، همین دوتا اشکال پیدا میشه. و نو را با خاصه، با یه عرضی خاصه برای حیوان، انسان را با یه عرضی خاص حیوان که ماشی مثلا باشه، ماشی نسبت به حیوان عرضی خاصه، انسان را با ماشی در تعریف حیوان بیاریم، اینم ایزن، یعنی غیر صحیح است به دو تا اشکال. یکی للخصوص، چون پای نو در کار معرف اخص میشه، و یکی هم به خاطر تقدم اخص بر این همون اشکال. بعد همینجوری میاد پایین تر آقا، جنس غریب مثلا با نو، باز یعنی مثلا جسم نامی را با انسان که اول جسم نامی بیاریم در تعریف حیوان بیاریم. خوی غیر صحیح است للخصوص، چون باز پای نو در کاره. نو یکی از دو جزء معرفه و خلاصه معرف خصوص پیدا میکنه، اخص میشه. جنس غریب با جنس غریب، مثلا در تعریف انسان بگیم حیوان، خب اینم برگشت میکنه با اون بساید، یعنی جنس غریب در معرف باشه، خب اینم از بساید و اما غیر صحیحه چون عموم داره، چون حیوان عام از انسان، حیوان را در تعریف انسان نمیشه. جنس غریب با جنس بعید، مثلا انسان را میخوایم تعریف کنیم، جنس غریبش که حیوانه با جنس بعیدش که جسم نامی است در تعریف بیاریم، اینم غیر صحیحه للعموم، عموم و تقدم، یکی به خاطر عموم و لتقدم، یکی هم به خاطر تقدم اخر. خب الان حیوان را بر جسم نامی مقدم بدونیم و معرف انسان بیاریم، اولا که خب حیوان چون پای جنس در کاره در اینجا تو معرف عام میشه از انسان، و یکی هم در اینجا اخص مقدمه بر عامه، حیوان خب اخص نسبت به جسم نامی، پس بنابراین اینها همینجوری خلاصه تا آخر میره. صور ثنائی خلاصه 49 صورت پیدا میکنه، 7 برگشت میکنه به بساید، و این 49 صورت و این جدول برای معرف ثنائی هست، البته چون 7 صورتش برگشت میکنه به معرف بسیط، پس بنابراین حال معرف بسیط هم روشن میشه در ضمن همین جدول. و کلن این اش این وفیه ابهاسون لایسوه المقام و این جدول اینو میخواد بگه که این که شما آمدید حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص را منحصر کردید به اون چیزی که خودتون ذکر کردید، گفتید حد تام مثلا فقط عبارت از این هست که حد تام یعنی اونی که جنس غریب با فصل غریب باشه، نه اینجوری نیست، حد تام منحصر به اینا نیست، که وقت توضیحش رو دیروز از رو خوندیم از این حاشیه، تفصیلش هم که این جدول بود و دیروز هم یه مقدار عرض کردیم. وقد اجیز فی الناقصه ان یکون اعمه، و به تحقیق جایز است که وقد اجیز و به تحقیق اجازه داده شده از طرف متقدمین در تعریفات ناقص، در حد ناقص و رسم ناقص، ان یکون اعمه، تعریف اعم باشه، معرف اعم باشه، تعریف به اعم بشه، حالا ذاتی اعم که اونم بشه حد ناقص، یا عرضی اعم که اونم بشه رسم ناقص، این را متقدمینم تجویز کردن، ولی ما که گفتیم که باید بین معرف و معرف تساوی باشه، یعنی باید تعریف گفتیم مشتمل برای امری باشه که اختصاص به معرف داره و مساوی با معرف هست. حالا کل لفظی متقدمین تنظیر کردن، اجازه دادن متقدمین، اجازه دادن که در تعریفات ناقص و در حد ناقص و رسم ناقص که از تعریفات حقیقی است، اون تعریف حقیقی حدی و رسمی بود و هر کدوم تام و ناقص، در اونها میتونه معرف اعم باشه. حالا مثل چی؟ کل لفظی، مثل تعریفات لفظی. چطور در تعریفات لفظی تعریف به اعم اشکالی نداره، معرف میتونه اعم باشه، مثل سعدانت و نبت، اونجا هم گفتن اونا اشکالی نداره، تنظیریست این به تعریف لفظی که حالا دارد مصنف از طرف متقدمین داره تنظیر میکنه حرف اونها را به تعریف لفظی، اون حرفی که اونها در تعریف غیر لفظی و حقیقی زدن تنظیر میکنه به تعریف لفظی. حالا تعریف لفظی چه است؟ و هو ما یقصد و بهی تفسیر و مدلول لفظ. تعریف لفظی همونی که در جواب ما اشاره هم میاد، تعریف لفظی اونیست که اون تعریف اونچنانیست که قصد شده بهش، قصد میشه بهش تفسیر و روشن شدن مدلول و معنای لفظ، معنای لفظ برای ما روشن بشه، تفسیر بشه، این تعریف لفظ. قوله و قد اجیز فی الناقصه، قول مصنف که گفت و به تحقیق اجازه داده شده از طرف متقدمین در تعریفات ناقص چه حدیش و چه رسمیش که معرف اعم باشه، تعریف به اعم باشه، این قولش اشارتون الى ما اجازه المتقدمونه، اشاره است به اون چیزی که اجازه دادن اون چیز را متقدمین از مناطقه. حیث حققو انهو یجوز و تعریفه به ذاتی الاعم، مکانی که تحقیق کردن این معنا را تحقیق کردن متقدمین که شأن چنین است که جایز است تعریف به ذاتی اعم، اونها اینجوری تحقیق کردن و عقیده پیدا کردن تعریف به یه چیزی که ذاتی باشه و اعم هم از معرف باشه اشکالی نداره، که تعریف الانسان به حیوان، مثل تعریف انسان به حیوان، و حیوان اولا از او کلیات ذاتیه هست، جنس ذاتی انسان که معرف باشه هست، چون انسان یعنی حیوان و ناطق، و اعم از انسان هم هست چون جنس انسانه. خب گفتن اشکالی نداره ذاتی اعم معرف باشه، فیکون حد ناقص، و اینم بشه حد ناقص. چطور دو قسم شما برای حد ناقص درست کردید؟ گفتید حد ناقص یکی اونیست که فقط تنها و تنها فصل غریب در تعریف باشه، یکی هم اونی که گفتید فصل غریب با جنس بعید در تعریف باشه. خب یکی هم این باشه که معرف ذاتی اعم باشه، چه اشکالی داره؟ اینم بشه حد ناقص. او بالعرض الاعم، یا این که گفتن همینجوری جایز هم از تعریف به عرضی اعم، به عرض اعم، به یه چیزی که عرض هست ذاتی نیست و اعم هم هست از معرف، که تعریفی بالماشی، مثل تعریف انسان به ماشی. ماشی که خب ذاتی که نیست آقا، از کلیات ذاتیه که نیست که جنس و فصل و نوع باشه، عرض هست، عرضی هست، بیرون از ذات انسانه، بیرون از حقیقت انسانه، ذاتی انسان نیست و اعمم هست از انسان، چون ماشی انسانم ماشیه، فرسم ماشی هست، که تعریفه بالماشی. خب این چه باشه؟ این فیکون رسما ناقص، اینم تعریف حقیقی باشه، تعریف غیر لفظی حقیقی باشه، نهایت رسم ناقص باشه. اینا شما رسم ناقص را دو تا گفتید، گفتید رسم ناقص یکی اونیست که خاصه به تنهایی در تعریف باشه، یکی همون که خاصه با جنس بعید در تعریف باشه، اینم یه قسم. معرف عرض عام باشه، چه اشکالی داره؟ عرضی عام باشه معرف، مثل همون بحثی که دیروز هم میگفتیم ولم یعتبرو بالعرض العام، عرضی عام باشه، عرض اعم باشه، چه اشکالی داره در تعریف؟ اینم بشه رسم ناقص. بله، فیکون رسم ناقص کمی خودش انفرادن ها، دیروز میگفتیم که انفرادن نه ولی به عنوان خاصه مرکبه درسته در تعریف بیاریم و میشه رسم ناقص. اینا حالا میخوان بگن نه، مثلا عرضی عام، عرضی اعم، خودش به تنهایی انفرادن ماشی در تعریف انسان بیاد و انفرادن که در تعریف انسان آمد رسم ناقص باشه، چه اشکالی داره؟ فیکون رسم ناقص ها، پس بوده باشد رسم ناقص. بل جوز و تعریفه بالعرض الاخصه ایزن. تا اینجاشا مصنفم اشاره کرد به حرف متقدمین که وقت اجیز فن ناقصه ان یکون اعم، حالا ذاتی اعم یا عرضی اعم، تا اینجام نقل کرد مصنف. حالا محشی دارن نقل میکنه که بلکه حالا متقدمین ترقی کردن و تجویز کردن تعریف به عرض اخص را ایزن. معرف یه چیزی باشه عرض باشه، ذاتی نباشه و اخص از معرفم باشه، مثل که ما بیایم حیوان را به انسان تعریف کنیم، بیایم حیوان را به زاهک تعریف بکنیم. زاهک خب عرضه، زاهک که از کلیات ذاتیه نیست مثل جنس و فصل و نوع، عرضم که از یه عرضیست که اخص از این معرفیست که حیوان باشه. خب این غیر از عرضی خاصه ها، عرضی خاص مثل زاهق نسبت به انسان عرضی بود برای انسان و عرضی خاص بود، یعنی اختصاص به انسان داشت دیگه، تساوی بود بین زاهق و انسان، اخص که نبود از انسان. اما عرضی اخص مثل تعریف حیوان به زاهق، زاهق عرضیه، عرضیست برای انسان، ذاتی انسان که نیست. اما این یه عرضی است که نسبت به حیوان اخص از حیوانه، بیایم حیوان را به زاهق تعریف کنیم، اینم گفتن اشکالی نداره. همش دلیلشون هم همونه که این که گفتید شما که معرف فقط باید یا کنه معرف را روشن کنه یا معرف را از جمیع ما اداش جدا بکنه، اینجوری نیست. گاهی هم مقصود از تعریف تصور معرف از فل جمله اجماله و جدا کردن معرف هست از بعض از ما اداش، امتیاز معرف است از معداش فل جمله، که تعریف الحیوانه به زاهق. لکن المصنف لم یعتد بهی، لکن مصنف اعتنای به این حرف متقدمین دیگه نکرده که نقلش بکنه، گفت که وقت اجیز فی ناقصه ان یکون اعم،
دیگه اخص که نگفتن که بگه که تعریف به عرضی اخص را به عرض اخص را هم جایز دانسته. این قسمت کلام متقدمین را نقل نکرد. لکن المصنف، لکن مصنف اعتنایی نکرد به این قسمت حرف متقدمین که اونها تعریف به عرض اخص را هم جایز میدونن. چرا حالا لزعمه انه تعریف بالاخفا و هو غیر جایز اصلا؟ به خاطر که گمان مصنف که این تعریف به اخص، حالا چه ذاتیش چه عرضیش، مصنف که میگه تعریف به اخص، تعریف به عرض اخص، تعریف به اخفا هست، کلن تعریف به اخص، تعریف به اخفا هست و هو غیر جایز اصلا، و تعریف به اخفا هم اصلا جایز نیست، چون معرف باید از معرف اجلا باشه. لذا این قسمت کلام متقدمین را مصنفم نقل نکرد. حالا ملاحظه می‌فرمایید که متقدمین هم تجویز کردن تعریف را به اعم، چه ذاتی اعم چه عرضی اعم، اما نسبت به اخص متقدمین تجویز کردن تعریف را به عرض اخص، به عرضی اخص، دیگه به ذاتی اخص هم حتی متقدمین هم تجویز نکردن. که ما بیایم حیوان را مثلا به انسان تعریف کنیم، انسان خب ذاتی است، کلیات ذاتیه است، نوع انسان از اون سه تا کلی است که ذاتیه، انسان ذاتی افراد و مصادیقشه و اخص از حیوانم هست. متقدمینم حتی که اینقدر پا فرا گذاشتن و جلو آمدن و اینها هم اجازه دادن، حتی تعریف به ذاتی اخص را هم تجویز نکردن. چرا تعریف به ذاتی اخص را متقدمینم تجویز نکردن؟ چون میگن دوری میشه تعریف، اگر تعریف به ذاتی اخص شد دور پیش میاد. مثلا ما حیوان را به انسان تعریف کنیم، خب انسان خودش یعنی چه؟ حیوان معرف، ما میخوایم حیوان را به وسیله انسان بشناسیم. خب انسان یعنی چی؟ انسان یعنی حیوان و ناطق. انسان را بخوایم بشناسیم باید اول حیوان را بشناسیم. باز انسان هم که در تعریف حیوان آوردیم حیوان را بخوایم بشناسیم باید اول انسان را بشناسیم. دور میشه تعریف. لذا متقدمین حتی تعریف به ذاتی اخص را متقدمین هم تجویز نکردند. لذا نسبت به قسمت عرضی اخصش گفتند عیبی نداره. قوله کل لفظی، قول مصنف گفت مثل تعریفات لفظی. این تعریفات غیر لفظی حد ناقص و رسم ناقص که متقدمین اجازه دادن که معرف اعم باشه، حالا مصنف از طرف متقدمین تنظیر میکنه مثل تعریفات لفظی، چطور اشکالی نداره معرف اعم باشه. متقدمین در تعریفات غیر لفظی حقیقی در قسمت حد ناقص و رسم ناقصش هم گفتن عیبی نداره معرف اعم باشه، تنظیر حرف متقدمینه. کل لفظی مثل تعریف لفظی، یعنی چی کل لفظی؟ ای کما اجیز فی تعریف لفظی ان یکون اعم که قولهم سعدانت و نبتون، یعنی همونطوری که اجازه داده شده در تعریفات لفظی، در تعریفاتی که عرض میکنم که معنا میکنن لفظ را، معنای لفظ را برای ما از بین معانی که در ذهن ما انباره روشن میکنن و تعیین میکنن، در جواب ما اشاره ها که کار لغویین هم هست، اونجا چطور اجازه داده شده که ان یکون اعم، که تعریف لفظی اعم باشه، تعریف به اعم باشه، معرف در تعریف لفظی اعم باشه، اینجا هم همینجوری. چطور حالا تعریفات لفظی مثلا اعم، که قولهم سعدانت و نبتو، مثل قول اینها که مثلا حالا که قولهم شاید مثل قول مثلا نحوی چیز لغویون اینها، که قول لغویین سعدانه را وقتی میخوان تعریف کنن به عنوان تعریف لفظی ها، یعنی معناش بکنن، معنای لفظ را روشن کنن، میگن سعدانت و نبتو، سعدانه گیاهیست. و این نبت در اینجا که معرفه اعم از سعدانه و غیر سعدانه هست، ولی کسی نگفته در تعریفات لفظی تعریف به اعم اشکالی داره، نه اشکالی نداره. اینجا این حرف رو در تعریفات غیر لفظی در قسمت حد ناقص و رسم ناقصش متقدمین زده. قوله تفسیر و مدلول لفظه، مصنف گفت حالا تعریف لفظی چه است؟ اونیست که قصد میشه بهش تفسیر مدلول لفظ، تفسیر معنای لفظ، معنای لفظ برای ما روشن بشه. این یعنی چه؟ ای تعیین و مسمل لفظه من بین المعان المخزونت فی الخاطره، تعریف لفظی اونیست که قصد میشه بهش تفسیر معنای لفظ. یعنی چه؟ یعنی قصد میشه به تفسیر لفظی تعیین مسما و معنای لفظ از بین معانی که انبار شده در خاطر و ذهن. خب الان گیاه که میگن سعدانه تو نفته، گیاه که تو ذهن آدم هست دیگه، گیاه شاید هزاران معنا باشه همینجوری تو ذهن آدم هست، اما خب نمیدونه که این مثلا گیاه، این سعدانه، لفظ سعدانه معناش همین گیاهی است که تو ذهنش هم هست و بلد هست. تعریف لفظی میاد تعیین میکنه این معنا را، از بین هزاران معانی که شاید تو ذهن انسان باشه تعیین میکنه که معنای لفظ سعدانه و مسمای لفظ سعدانه اینه. این تعریف لفظی کارش اینه، معنای لفظ را روشن میکنه، تعیین میکنه، کاری که لغویون دارن. ای تعیین و مسمى لفظ، از بین معانی که انبار شده در خاطر و ذهن. فلیس فیه تحصیل، فلیس فیه تحصیل و مجهول من معلوم. پس بنابراین در تعریف لفظی نیست تحصیل مجهولی از معلوم. چی مجهول بوده که حالا به توسط تعریف لفظی برای ما روشن بشه؟ بفرمایید معنا مجهول بوده، معنای لفظ سعدانه مجهول بوده که حالا به وسیله این تعریف لفظی سعدانه تو نپتون، این معناش که گیاه باشه برای ما روشن شده. معنا که مجهول نبود، معنای سعدانه که گیاه باشه در ذهن در بین چندین معانی دیگر بود تو ذهن ما، مجهول که نبود که حالا بخواد به واسطه این تعریف لفظی معلوم بشه برای ما. یه مجهولی از یه معلومی که تعریف لفظی باشه برای ما کشف شده باشه و روشن شده باشه، مجهول که نبود. کما معرف المعرف الحقیقی، چنانچه گذشت در معرف حقیقی، یعنی در تعریفات غیر لفظی، در تعریفات حقیقی که حقیقی و شرع الاسمی هم تقریبا یه چیزه. خب در معرف حقیقی، در تعریفات حقیقی اینجوری بود آقا که تحصیل مجهولی بود از معلوم. تحصیل انسان رو ما نمیدونیم. خب تعریف حقیقیش چه است؟ تعریف غیر لفظیش، تعریف به اجناس و فصولش، حیوان و ناطق. به وسیله این حیوان و ناطقی که برای ما معلوم هست، یه مجهولی که انسان باشه برای ما کشف میشه. در کجا مره؟ در جایی که تعریف معرف رو میگفتیم. معرف خب همونیست که، معرف اون معلوم تصوریست که موصل باشه به یک مجهول تصوری، همون که موضوع علم منطقه. پس یه مجهولی در معرف حقیقی، در تعریفات حقیقی، انسان معرفش حیوان و ناطق نیست. یعنی حیوان و ناطق یک سری تصورات مرتبه ای هست که موصلن به تصور مجهولی که انسان باشه. ففهم، ففهم اشاره به همون انقلت و قلته، اشاره به همون اشکال و جوابیست که عرض کردیم. یه کسی بگه که نه، در تعریفات لفظی هم اینجوری هست که تحصیل مجهول است از معلومی، چون بالاخره در سعدانه و نبتون ما نمیدونستیم معیناً، درسته معنای سعدانه که گیاه در ذهن ما بود، اما معیناً که نمیدونستیم که معنای سعدانه این لفظه، اینه، این معنا هست، معنای لفظ سعدانه. خب آمد برای ما تعیین کرد، معیناً مشخصاً ما نمیدونستیم معنای سعدانه را، حالا به وسیله این تعریف لفظی معیناً و مشخصاً و جزئیتاً معنای لفظ سعدانه برای ما روشن شد. پس یه مجهولی برای ما معلوم شد. مجهول چه بود؟ این بود که مشخصاً و معیناً و جزئیتاً معنای سعدانه رو نمی‌دونستیم. خب معلوم شد برای ما مشخصاً و معیناً. پس بنابراین در تعریفات لفظی هم تحصیل مجهول است از معلوم. تحصیل یه چیزی مجهول است به وسیله این معلومی که مثلا عرض می‌کنم تعریف لفظی باشه. این انقلتش، اشکالش، جوابش اینه که نه، بالاخره در تعریفات لفظی مجهولی برای ما معلوم نمیشه، یعنی معنا مجهول نبود تا اینکه به وسیله تعریف لفظی برای ما معلوم بشه. معنای سعدانه خب گیاه، گیاه که معلوم بود برای ما، مجهول نبود تا حالا به توسط این تعریف لفظی که سعدانه تو نپتون باشه حالا بخواد برای ما معلوم شده باشه. اونی که مجهول بود تعیین بود، نمیدونستیم. آره آمد این تعریف لفظی تعیین کرد معنای لفظ سعدانه را که ما میدونستیم، اما در بین بقیه معانی انبا بود توی ذهن، این تعریف لفظی آمد این را تعیین کرد. تعیین مجهول بود، ولی معنا آقا مجهول نبود تا یه چیزی، یه معنای مجهولی برای ما معلوم شده باشه به توسط تعریف لفظی، چنانچه در تعریفات حقیقی معنایی برای ما مجهوله و بعد معلوم میشه. و صلی الله علی محمد.